أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یه نکته من بگم بعد وارد مطلب ثانی بشیم. تا حالا بعد اینکه بحث رأس المال انجام دادیم، گفتیم که بحث ما جز مباحث موضوعی بود، یعنی رأس المال چیه، دونه دونه موارد رأس المال رو بررسی کردیم، هر کدومش هم یه احکامی داشت، یعنی تو چه موردی زمین میشه سرمایه و رأس المال. یه نکته بگم، چون خلط گاهی وقتا شده بین اعلام، این کلمه سرمایه ترجمه که میشه به فارسی یا میگن سرمایه، خب گاهی وقتا این کلمات تو غیر رأس المال تجاری هم استعمال میشه دیگه. ما وقتی داریم میگیم رأس المال یعنی چی؟ رأس مال تجاره، این مال تجاره رو داریم دربارش بحث میکنیم. اما وقتی که میاد تو مسئله فارسی و سرمایه ترجمه میشه، تو فارسی دیگه نمیگیم رأس المال، که وقتی میگیم سرمایه یه خود گاهی وقتا با اون کلمه دارایی ها خلط میشه. دارایی غیر غیر رأس المال، با رأس المال یعنی مال تجاره شما. دارایی شما هر چی داری و نداری، هبه بهت شده گذاشتی کنار، خمس بهش گرفت، موارد دیگه ای که خمس بهش میگیره اینا دارایی های شماست. وقتی میخوام بگم هر کی بهتون هدیه دادن سرمایه شماست، یکی بهتون ساعت هدیه داده، اصلا چیزایی که خمس بهش نمیگیره دارایی های شماست، اصلا ازش استفاده تجاری نمی‌کنیم. خب نمی‌دونم دارایی شما که رأس المالتون نیست. ممکنه وقتی سرمایه هاتون حساب بکنی به معنای عام رأس المال یه سری چیزا رو بگی اینا جزء سرمایه منه، اما رأس المال شما نیست، یعنی مال و تجاره شما نیست. اینا چرا دارم میگم؟ چون بعضی از این موارد ما اینقدر تأکید داشتیم که جدا بشه، که خلط پیش نیاد. خلط پیش نیاید مثل چی؟ مثل محل کسب، زمینی که توش داری زراعت میکنی، مثل چی؟ مثل آلات کسب، یا اون چیزایی که جز محسنات کسب، اینا جز رأس المال شما نیست. مال و تجاره شما که نیستش، که نه مال و تجاره نقدی شماست نه مال و تجاره غیر نقدی شما، اصلا مال و تجاره شما نیست. اما با اون اصطلاح دارایی ها و اینا بهش با اصلا سرمایه هم میگن، با اون اصطلاح اهمی که گاهی وقت سرمایه استعمال میشه در غیر مال و تجاره. اما اینا سرمایه به معنای رأس المال نیست، لذا این که بعضن داخل در رأس المال شده این اشتباهه. مال این کلمه ها گاهی وقتا اطلاعاتش باعث اشتباهاتی میشه. بحثای مصداقی ما تموم شد، حالا میریم تو بحثای حکمی. یه حکم هایی هست این وسط. فرع اولمون که حالا امروز انشاءالله بحث بکنیم شراکت در رأس الماله. رأس المال داری با یه کسی دیگه شریک هستی، اینجا یه احکامی توش گاهی وقتا بار میشه که حالا ما به فل جمله بهش اشاره کردیم، ولی احکام دیگه هم تو ذهنم بوده، حالا بعد بعضیش رو خدمتون عرض میکنم. یه فرع دیگه موردیه که رأس المال رو شما معونه میکنی یا معونه رو میری رأس المال میکنی، بالعکس رأس الماله میخوریش، کما که الان خیلی از بازاریا وقتی که به این مشکلات برمیخورن از رأس المالشون دارن میخورن، زندگیشون از رأس المال، یعنی سود خیلی نکرده، از رأس المال زندگیشو میچرخونه. یا بالعکس معون، یه چیزی از معونه رو برمی‌داری میفروشی، مجبور میشی رأس المالش کنی، تو بدبختی خونه رو مجبور بفروشی رأس المالش کنی، این حکمش چیه؟ اینم باز مسئله دیگه، فرع دیگه. فعلا بریم همون فرع اولمون، شراکت در رأس المال. ولی این خیلی مسائل حاد داره، اما من مسئله حادترش رو که خیلی ها این دور زمونه اینایی که با کسی دیگه شریکن تو مغازه‌ای تو محل کسبی کاری مبتلای به این مسئله هستن، اونو میخوام بیان کنم. فل جمله اول یه عبارتی هستش که از آقای سیستانی نوشتیم، بعد وارد اون مسئله میشم. شراکت تو رأس المال با کسی که خمس نمیده. تو این زمانه خیلی اینو میپرسن، شریک ما خمس نمیده چی کار کنن؟ که بعضی از آمینه میگن تو مال تصرف نکن، این دیگه بدتر، این خیلی دیگه بیچاره میشه. اما راه حل داره، خیلی راه حلش هم ساده است به نظرم. اول کار اینو بگیم، این که یک کسی پولی از ارباح اصناع سنشو میذاره تو بانک طبق عقود اسلامی، این اصلش رأس المال، فأصل رأس المال هو به حکم رأس مال الکسب و العمل. این بعضا شبهه شده که آیا این جایی که با بانک میاد کار میکنه، چون گاهی وقتا طرف با بانک کار میکنه، گاهی وقتا با اشخاص خاص، بانک بهش خمس نمیگیره، از مردم مختلف کار کرده، چون شخصیت حقیقی نیست. حالا اینا رو من دیگه اینجا ننوشتم، بعد فعل جبر تو از میکنم. خمس بعد یه بحثی داریم، آیا به شخصیت حقیقی تعلق میگیره یا شخصیت حقوقی، تو بحث استفتاءات اون هست. خمس فقط به شخصیت حقیقی تعلق میگیره، به بانک خمس تعلق نمیگیره، به دولت میگه ها تو این دارایی رو داشتی، یه سال بعدش گذشت، آیا دولت برو حکم بده. حکم وجوب خمس به شخصیت حقوقی تعلق نمیگیره، به شخصیت حقیقی. اما شراکت با شخصیت حقوقی اگر صورت گرفت، اینم امکان پذیره. مثل بانک الان بعضی مؤسسات رو قبول ندارن، ما قبول داریم، بعض الاساتین هم همینجوره. یعنی شخصیت حقوقی رو فقط برای دولت و تبابع دولت قبول دارن. شما یه مؤسسه زدی، شخصیت حقوقیش رو معتبر نمیدونن. ما میگیم معتبره، اما بعض الاساتین معتبر نمیدونن. این حالا بعد در این زمینه صحبت می‌کنیم. این بحث شخصیت حقوقی خیلی تو بحث ما مؤثره، با تو بعضی بحث‌ها خیلی اثر داره. ما قبول داریم که یه سری جاها خیلی به درد می‌خوره این بحث. شراکت در رأس المال با کسی که لا یخمس ارباحه، شخص یدفع خمس اموالهی و ارباحی فی التجاره، الا اینکه ان شریکه لا یخرج خمس ربحهی من سهمه، فما حکم شراکت معه. حکم شراکت با این شخص چیه؟ آیا من جایزه با شراکت بکنم؟ خیلی شریک هم اینجوری هست. ببینید مرحوم آقای بروجردی اون موقع این جوابو دادن، یک تفصیلاتی دادن. من اول نظریه آقای بروجردی رو عرض بکنم، بعد وارد تفصیل بیشتر بشیم. ایشون گفتن که اگر شریک عین مالی که غیر مخمس و مخمس هست و در رأس مال شراکتش داخل بکنه، تصرف دا دیگه جایز نیست، نه برای او نه برای من. تعبیر آقای بروجردی اینه: اذا ادخل الشریک عین المال غیر المخمس فی رأس مال الشراکه فلا یجوز التصرفی، دیگه اصلا منم توش تصرف نمیتونم بکنم. اما و این ادخل من مال آخر فی رأس مال الشراکه، اگه بیاد یه مال دیگه یه بیاره، الان مثلا فرض کنید که مال این آقا خمس نمیده، اما مالی رو بیاره که توش خمس نگرفته بوده، یا این مالی که بهش خمس گرفت مال سال پیش، اون مالو جدا کنه، شراکت امسالشون بیاد یه مال دیگه ای بیاره، این اشکالی نداره. خمس نمیده اما این پودش غیر مخمس نیست، این مسلم اشکالی نداره، هیچ جز هیچ نوش و پی توش نیست. فرض سوم، او کان شراء الامتعه. این فرض سومشون قشنگه، فرض سومشون مستاق داره. یا اینکه شراء امتعه در شراکت به مافزمه بوده. این مسئله رو گفتیم خیلی جاها به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. الان مثلا یکی از مسائلی که خیلی جوان ها میپرسن، میگه پدر من خمس نمیده، خمس انبالشو، حالا یا اعتقاد به خمس داره یا نداره کاری نداره، میگه پدر من خمس نداده، خونه رو که خریده مالایی که توش به کار برده که خمس نداشت، خمس ببخشید خمس گرفته بود اونا رو داد خونه خرید، مالهایی که خمس بهش تعلق گرفته بود با اون اموال رفت خونه خرید. خیلی جوان ها میپرسن، متدینه پدرش و اینا خانواده تو خمس اهمال میکنن، یه خونه یه حکم من چیه نماز خوندن تو اینجا. بعضی آقایی میگن نماز خوندن باطله، ما گفتیم یه نکته اینجا هست، بعض الاساتین هم میدارن، اصلا خرید خونه همیشه چجوریه؟ الان فی زمان نازان خرید خونه به مافذ ذمه است، یعنی میره قرارداد مینویسی، خریدم و فروختم، بعد مقروض میشی تو قرارداد، میری دینتو با اون پول خمس نداده ادا میکنی، اما پول خمس نداده رو بر نمیداری اینجوری انقدر پول با خودت بیای بری اونجا. حالا زمانهای قدیم ممکن بود یه کیسه طلا میآورد، میگفت خب خونتو بیا بگیر، به این کیسه طلا دادم بهت، بعد یه به تو بشتری تو جاری بکنی اینجوری ثمنو بدی. قدیما ممکن بود، الان فی زمان نهازه همش به یه فزن است. شما پولو که وردیم بدی بدی از بانک، اینقدر اسکناس بیاری بگی خریدم فروختم و اینجوری بدی و بگیری، قرارداد می نویسین قشنگ، بعدم خرید و انجام میدین، بعد چیکار میکنین؟ به ذمه میگیری، چک میدی به طرف، درسته یا نه؟ بعد میری پول ادا میکنی. پس بنابراین بین پول نیست، غالبا خرید معاملات اساسی گنده که قرارداد تنظیم میخواد به مافذ ذمه است. گاهی وقتا تو بعضی از شرکت ها هم خرید های اینو همچی خرید هاییه به ذمه خریداری میشه، تو ادای پول از اون پول داده میشه. مرحوم آقای بروجردی گفتن اگر شراء امتعه برای شراکت به ما فی الذمه بوده این پول خمس نمیده، درست، اما قرار شد با هم بریم بخرین، وقتی که خریدین اونم پول ادا میکنه منم ادا میکنم، پول خمس داده او دست من نمیاد، عین پولش او پول میده منم پول میدم جنسو میگیرم میارم. اگر اینجوری بود که خرید به ما فی الذمه بود مانع نیست. یه نکته من اینجا بگم، حالا اینو ننش، اگر یه خرید به ما فی الذمه بود بعد تو اداء قیمت پول ما با هم مخلوط شده بود و یقین دارم که پول او خمس نداده است، باز من از این پول نمیتونم در اداء دینم بدم، اینم گیر منه با. اما اون جنسی که خریدیم اشکال نداره، مال دوتامون هست، میتونم بفروشمش. اینجا میتونه بگه آقا من این پول دست نمیزنم، تو پول خمستو ندادی برو خودت بده، حالا نخواد بگم بگه تو برو خودت بده، او تصرف حرون میخواد بکنه، پولش خمس نداده بوده دیگه، پول منو خودش دوتایی دست اونه، تو ادا دینی که داره میده تصرفش جایز نیستا، اما اون جنسی که خریدیم الان نصفش مال منه، تو خرید بیعمون اشکالی نداره، وقتی که فروختمم، وقتی که میفروشم میشم همینجور، وقتی که میفروشمش این سودی که حاصل میشه میاد تو حسابمون، این سوده دیگه چیه؟ نصفش مال خودم هست، سرمایه که برمیگرده و اون سودی که دست من میاد این سوده نصفش مال خودم هست، گیری از این ناحیه ندارم. فقط تو مقام اداء قیمت ثمن ولی اون جنس اشکالی پیدا نمیکنه خرید و فروشمون، تو مقام ادا باز من نمیتونم اگر پول او دستمه و یقین داشته باشم که این پولش خمس نداده است توش تصرف بکنم. اینم یه نکته کار، اینم باید حواسون باشه، معمولا هم اینم حواسون باشه که شراکت اول کار گاهی وقتا طرف میدونه که این ارباح ساله، ارباح مکاسب در اسناء سنه خمسنش بهش نگرفته، اینی که شراکت معمل لایو خمس ارباحه یعنی سال دوم معمولا گیر میکنیم، سال دوم میشه سر سال خمسی من حساب کردم خمسمو، میدونم یکی حساب نکرده پولامونم تو یه جاست، یا این که نه تو همون سال اول تو یه فرض پیش میاد رأس المال مرجع تقلید او، مثلا میگه که رأس المال تا خواستی چیز رأس المال کنی بعد خمسشو بدی، من بدم خمسشو نداده رأس المال کرد، اینم یه مشکل، یکی از مشکلات نه. ما میگیم اگر احتیاج داشته باشه خمس نمیگیره، اگرم احتیاج نداشته باشه از ارباح سال بخواد اینو رأس المال قرار بده ما میگیم فوریتی نداره، اما بعضی از اساتید میگن فوریت داره، خیلی از اعلام میگن فوریت داره، همون موقع باید خمسشو بده بعد رأس المال قرارش بده، درسته؟ اما ما میگفتیم نه همچین چیزی لازم نیست، فوریتی نخواهد داشت الا تو بعضی صحبت مفصل بحثش کردیم یادتون بوده باشه، وقتی وسط سال رأس المالش اومد با رأس المال من قاطی شد اینو به عنوان سرمایه گذاشت، اگه خودش گذاشته باز میشه برای من مشکل، خمسش ادا نکرده پول اومده گذاشته اون وسط، این هم یکی از مسائل مشکل ماست. خب ببینید جواب آقای بروجردی، نظر آقای بروجردی اینه، سه تا فرض، ان ادخل الشریک عین المال غیر المخمس فی رأس مال الشراکه فلا یجوز التصرفی، این فرض اول، ان ادخل من مال آخر فی رأس مال الشراکه اشکالی نداره، او کان شراء الامتعه للشراکه ما فی الذمه، اینم اشکالی نداره، مانعی نداره. خب این سه تا صورت رو ما بعد در موردش بحث بکنیم. صورت اول، اذا علم الشخص ان عین المال غیر المخمس لشریکهی داخل فی رأس مال الشراکه، این همون مال غیر مخمس داخله در این رأس مال الشراکه، اینجا فلا یجوز التصرفی، اینجا تصرف توش جایز نیست. اما اینجا ما راه فرار داریم، المخلص من ذالک، اونی که ماها رو خلاص میکنه چیه؟ اذن حاکم شرع، بعد بری اذن بگیری، نه اینکه بگی جایز نیست تصرف، یعنی چی؟ یعنی دیگه نابود شدم شراکتمو به هم بزنم، اگر حاکم شرع اجازه دادش کنه، یا اون خمسشو نداد، شما من معامله رو جایز میکنم برای شما، اون معامله 5-1ش که خمس میخواد بشه، حالا نصفش مال اون میشه یه 10-1 میشه اینجا با اجازه، چون تو خمسو دادی اون نداده، اگر به عین مال خمس نداده بوده من جایز میدونم، اون سودم یه پنجمش میشه مالش مال امام علیه السلام، اون اگر داد داد ندادم مدیون دیگه، تو شراکتتو داشته باش سودتو ببر بیکار نشو، درسته یا نه؟ امام علیه السلام برای شما تصرفو جایز کرده، برای اون نه، اراؤونه. البته یه نکته داره. خب ببینید، یه وقتی که فرض کنید به عین مال میخواد برن چیز بخره، معامله فی الذمه نمیخوان بکنن، به عین مال، این خیلی دقت. اگر به عین مال بخواد انجام بدن، این معامله یا باید صحیح باشه یا باطل. نصفش هم اگر بگیم آقا من نصفشو میگم صحیحه، نصف دیگهش که پول اون بوده باطل بوده باشه، خب بعد دوباره این شی نصفش مال امام علیه السلام میشه یا باطل، یا باطل میشه. درسته؟ اگه باطل شد میشه مال غیر من، باز تصرف نمیتونم بکنم. درسته؟ برای اینکه من بتونم تصرف بکنم، امام علیه السلام بعد معامله اون پنج یکه رو جایز بکنن، بعد به منم اجازه بدن که تو میتونی تصرف بکنی در حد خرید فروش سهم امام، و اینا رو نمیتونی برداری به من بدی، مال اون الان این پول. اما چیه؟ اونو نمیتونه طرف بده. اما معامله کلا بعد جایز بشه. دقت بکنین دو تا نکته سا خیلی مهمه. اگر معامله رو حضرت اجازه کردن، جنس مال من و اونه. درسته یا نه؟ برای من که حلال میشه، برای اونم میشه حلال. درسته یا نه؟ برای اونم اجازه میشه. اجازه کردن ها ما، اما سهم امامشو براش نفهمدن تو توش میتونی تصرف، تو میتونی توش تصرف بکنی یا مثلا ملک خودته. سهم امام خود سهم امامه، مثل شخص سوم میشه امام و صادق، میشه شخص سوم و چهارم، شخص ثالث و شخص رابع، درست؟ داخل در معامله ما شدن. او باید بره ادا بکنه که درفته من قسمتشون رو ادا کردم. یعنی معامله رو جایز کردن. معامله رو که جایز کردن، اینی که اومده اینجا، این جنس مال ما هست. فقط اون قسمتی که مال اوه، یه پنجمش مال امام ساداته. اما معامله برای اونم میشه جایز. اثرش اینه. یعنی اون حاکم شهر معامله رو جایز کرده، برای اون میشه جایز. به اون میگه تو حق تصرف تو این مال نداری، اما به من میگه تو حق داری تصرف. اگه تو باش معامله انجام دادی، من جایز میکنم. یا حتی اگر اونم برای شرکت خرید و فروش انجام داد، من برای اینکه تو ضرر نکنی، من خرید و فروش رو جایز میکنم. با پول امام علیه السلام خرید و فروش بکنید، اما سهم ما محفوظه، سهم امام و سادات محفوظه. او باید بره بده، اگه نداد اون مقصره. وقت ببینید اثرش اینه. وقتی من این اجازه رو گرفتم، شراکت من میتونم ادامه داشته باشه. لازمی شراکتم رو قطع بکنم. امام علیه السلام اجازه میکنن. اما نه اینکه مالو برای او حلال میکنن و مالو بگن مال خودت باشه، با نه، مال یه پنجمش مال امام علیه السلام، از سهم شریک من یه پنجمش مال امام علیه. فقط معامله رو جایز کردن که من این وسط متضرر نشم. چون فرق اگه امام علیه السلام جایز نمیکردن، این فقط میشد حرام دیگه، اون معامله میشد باطل. امام علیه السلام فهمان معاملات باطل نیست نسبت به پنج یکی سهم شریکت، معامله باطل نیست، ولیکن شریکت باید بره بده. ما برای او راضی نیستیم، از ندادنش راضی نیستیم، اما تصرفاتتون به خرید و فروش جایز، اشکال نداره. سهم امام هم محفوظ. این با یه اجازه درست میشه، حاکم شهر هیچ محصولی نیست. یعنی تضییع مال امام از این اجازه لازم نمیاد، چون به هر حال اون شریکه نمیخواسته بده دیگه. درسته؟ یا داره اهمال میکنه. تضییع مال لازم نمیاد، فقط باعث میشه که این بنده خدایی که عهد خمسه گیر نداشته باشه، معاملاتش صحیح باشه، صحیح میشه. پس هیچ مفسده ای نداره، یعنی تضییع اضافه ای لازم میاد. اگه تضییع بود قبلش هم بود. فقط معاملات این تصحیح میشه، اجازه از حاکم شهر بگیره درست میشه. خیلی مورد اطلاع مردمه و اینو همینجوری ماها معمولا خیلی ها میبینیم جواب میدن که معاملاتتون باطله، چون به عین پول خمس نداده دارید میخرید، یا پولی که میخوای بری به عنوان ادا بدی، اگه معامله فی الذمه هم بوده حق نداری تو بری پولو بدی، بدبخت خریدو کرده میخواد پولو بده نمیتونه بده، میگیم جایز نیست تو تصرف کنی تو این پول. این چیکار باید بکنی این وسط؟ یعنی تو محظور باشی. آقا اجازه میدید، اجازه بدید، معامله جایز، معامله صحیح، معامله نافذ میشه.
تو بعضی صورتی که میتونی تسلط مالون داشته باشه و بعدش
نمیشه، اون یه فرض دیگه است. اصلا اون یه ببینید، اون حالا یه بحث کامل مجزاست. یعنی من تو مال دیگه ای تصرف بکنم خمسو بدم، بعضی میگن مورد قبول نیست. اون اصلا یه فرضای دیگه ایه که من بخوام برم مال یکی دیگه بردارم، میگن اون خمس جز عبادیات قصد قربت میخواد. شما بری زوری مال یکی برداری، این برای او خمس دادن حساب نمیشه. بعضی میگن این، اما لعل اینجور باید گفتیش، خمس دادن برای او حساب نمیشه، اما سهم امام علیه السلام رو شما بهشون رسوندی سهم صادق برای اون مورد قبول نیستش از جهتی که قصد غربت نکرده، اما اگر بگیم عیناً تعلق پیدا میکنه لعل بشه گفتش که خمسی دیگه تو مالش نیست، سهم امام علیه السلام واقعا دیگه سهم داده شد. اما این اصلا مطرح شدنش تو، یعنی میگم تو این مسئله نیست، چون که فرض نیستش که بخواد بدونه تصرف بکنه تو اون مال اون طرف و بعد بتونه بده، فرضش اینه که او خودش باید بره خمس بده. نمیشه بگیم تو مثلا بده، بعد اگر تونست بده اون یه حرف جدایی، بعضی میگن نمیشه بعضی میگن میشه. اونایی که میگن نمیشه از باب اینکه خمس قصد و قربت میخواد، اگر بدون اومدی پولو برداشتین خمس حساب نمیشه. اما بعضی از باب اینکه نه شراکت امام علی السلام شراکت حقیقیه، خصوصا در موردی که اجازه کردن، چه بسا بگن که میشه این کارو کرد. حالا اون بحث دیگه ای. خب این فرض ما، پس اگر ما اذن از حاکم شرط گرفتیم درست میشه و هیچ مشکلی نیست. صورت دوم این که ان عدم اخراج شریک الخمس من رأس المال لا یضر الا فی فرض علمه به تعلق الخمس به رأس المال، و الا اگر احتمال عدم تعلق خمس به حسش از رأس المال دادیم، یا احتمال عدم ادخال ربح غیر مخمس رو در رأس مال دادیم، اینجا شراکت مسلما جایزه، چون خیلی از موارد جایی که ما یقین نداریم که این پولی که این آورده حتما، میدونیم خمس اهل خمس نیست، اما این پولی که آورده حتما خمسشو خمس بهش گرفته و نداده، اینو نمیدونیم. احتمال که بدیم میتونیم بگیم که شراکت جایزه. حیث یمکن ان یصرف الربح الذی تعلق به الخمس معونت شخصیه، سال پیش یه ربحی آورد خمسشو بعد میداد، میگیم که خب نداده پولو خورده، اما این رأس المالی که آورده این رأس الماله ان شاءالله پاکه، خمس توش نیست. اینه که احتمالشون میدیم که تحقیق هم تو موضوعات شخصی لازم نیست. لازم نیست برین هی ببینین تو خمس این مالت بهش خمس گرفته یا نه، تو چی کار داری بگو ایشالله نگرفته، ایشالله مرجع تقدیش هم گفته رسول مال خمس بهش نمیگه. تحقیق تو موضوعات شرعی اینجوری لازم نیست، بعد بگیم ایشالله خمسی تو این سرمایهش نبوده، احتمالش هم که بدیم درسته کافیه. لعل اون رپی که خمس بهش میگرفته رو خورده، حالا هر کاری که کرده میدونیم نمیده، یقین داریم خمس نمیده، یقین هم داریم که به این رپش خمس گرفته بوده، شاید برده تو زندگی خودش خرج کرده یه جایی خورده دیگه، حالا مدیونه به امام علیه السلام، اما تو پول سرمایه شرکتی ما وارد نکرده. همین که صرف این احتمالو بدید اشکالی نداره، میتونید با شرکت داشته باشید، میگید این سرمایه‌اش ان شاءالله پاک. صورت سوم این که اذا کان رأس المال نفس البضایع و شراء الشراکه به ما فی الذمه، اینجا اشکالی باز در شراکت نیست که در موردش توضیحش رو مفصل دادیم، که رأس المال بضایعی بوده باشه که اینو به ما فی الذمه خریدن، رأس المال خودش بهش خمس نگرفته، یا اگر اون پولی که داشته خمس بهش گرفته وقتی که خرید کردیم بضایع رو چیه؟ عرضم به حضورتون که به نحو مافز زمه خریدیم، به نحو مافز زمه خمس اینجا نیست، اگر به این کیفیت بوده باشه اشکالی ندارد. این در مورد این فرق که خیلی خیلی مورد ابتلا بود. فرق دوم که اینم ابتلا زیادی داره برای افراد، دو طرف هم داره، یکیش تبدیل رأس المال به المعونه، یکیش تبدیل المعونه به رأس المال، تبدیل رأس المال به معونه، یکی معونه به رأس المال. اولیش جایی که این بنده خدا مجبور رأس المالش رو بفروشه برای معونه، این مسئله اول. خمسش چیه؟ خیلی مورد ابتلاست، چون مردم الان خونه میخرن ماشینشو میفروشه میاد خونه میذاره برای خونه، یا عرضم به حضورتون که از خود از رأس المال داره میخوره، رأس المالشو میفروشه میره خونه میکنه. حالا وقتی که رأس المال میخواد بره خونه کنه، چون تو یک سال نمیتونه خونه بکنه، یه مسئله حادی پیش میاد، رأس المال میفروشه پول دستش میمونه، یک سال بر پول میگذره، یا خونه تو یک سال ساخته نمیشه، هی بعضی عجله دارن خونه ساخته بشه که تا قبل اینکه سال خمسی بشه من برم تو خونه بشینم. چرا؟ چون مراجعشون بهشون میگن که اگر سر سال تو خونه نرفتی خمس به خودت خونه تعلق میگیره، خونه رو ساخته اما معونش نگرده. خیلی مردم گیرن سر این فتوا، خیلی گیرن. حالا بعضی از اعلام احتیاط کردن، من میخوام خونه رو بسازم، یه ساله که نمیتونم بسازم، که معمولا بیش از یه سال طول میکشه، یه ساله آماده نمیشه، سر سال خمسیم که رسید خونه آماده نشده، منم اینو نرفتم توش زندگی بکنم، یعنی آقا خمس بهش تعلق پیدا میکنه. حالا بعضی فتوا میدن، بعضی احتیاط وجوبی میکنن. خیلی مردم گیرن تو این مسئله. ما طبق مبنای آقای بهجت گفتیم که آقا خمس بهش نمیگیره. بعض الاساتین هم احتیاطی بودن، گفتیم رجوع بدید به کسایی که اینجوریان. اما بعضی از مراجع میگن خمس میگیره قطعا. حالا خمس که گرفت، میخوایم یه نکته بگیم. اگر من پولی که باش خونه رو ساخته بودم ارث بود، بازم خمس داشت؟ نه. اگه پولی که باش خونه رو گرفت ساخته بودم مال مخمس بود، خمس میده به این خونه؟ بازم نه، ولی سال بگذره. حالا فرض سوم، اگه پولی که باش خونه رو خرید ساخته بودم، یه چیزی بود که خمس بهش نمیگرفت و معونه من بود، ماشین زندگیم بود، طلای زن بود. الان معمولا که میپرسین، معمولا اینا که خونه ساختن شما میبینید میگه ماشینم فروختم، بعضی میگه طلای زنم. خیلی اوقات زنا طلاهاشون میفروشن برای خونه، طلایی که معمولشون بوده. آیا خمس بهش میگیره یا نمیگیره؟ اینو بعضی میگن ارتفاع قیمته بهش خمس میگیره وقتی فروخت. اگر نسبت به خرید ارتفاع قیمت پیدا کرد، خمس میگیره. لذا بازم مشکل داره نسبت به ارتفاع قیمته. ما میگیم خمس نمیگیره. معونه کلن وقتی که فروخته شد، مثلا ماشین رو فروخته، میگیم خمس نمیگیره. چرا نمیگیره؟ خیلی دقت داره. اینو بعد توی مسئله هم گفتیم. چرا نمیگیره؟ به خاطر اینکه همین الان معونه است. همین موقع فروش چی کار داری به قیمتی یوم شرائش؟ چرا قیمتی یوم شرا رو مطرح میکنی ارتفاع قیمت؟ میگن آقا صدق فائده. نه آقا صدق فائده نیست، این همین الان. ببینید، این که 5 سال پیش طلا رو خرید الان فروخت، شما داری میگی یوم شرا هر چقدر که خریده بود مازاده برو خمس میگیره. برای چی؟ این که معونه شده بود که. هر سالی که ارتفاع قیمت پیدا کرد مگه معونه نبود؟ ارتفاع قیمتش هم جز معونه است، درست یا نه؟ ملاک قیمت یوم الشرا نیست، وچی نداره قیمت یوم الشرا. ملاک اینه که من اینی که همین الان فروختم، این چیه؟ این معونه من بوده، وقتی فروختم تبدیل مالش کردم. مگه شما نمیگید خمس نمیگیره؟ فتوای خودتونه. پس تطبیقا ما داریم این حرف رو میزنیم، شما میگید معونه رو وقتی تبدیل به پولش کردی این فایده نیست. شما ماشینتی که واقعا نیازت بوده اینو تبدیل کردی به پول، عرف میگه فایده بردی، عجب سودی بردی. یا آقا بدبخت شدم ماشینم فروختم سود بردم، کسی میگه اینجا فایده بردی؟ یه زن بدبخت بیچاره رو مجبوری تلاش فروخته فایده برده؟ بعدم شما بگید که تازه یوم الشرا چند خریده بودی؟ مثلا 100,000 تومان. ببین الان شده مثلا دیدی چقدر سود بردی؟ سود نبردم که، اینو من نیازم بود دیگه، تا دیروزم معونم بود مجبور شدم فروختم. شما میگی سود بردی؟ معونم رو فروختم، دیروز قیمتش 3,000,000 بود و فروختم، چیکار داری به یه قیمت یوم روز خریدش؟ یوم الشرا قیمت یوم الشرا 100 تومن میخواد بوده باشه، 10 تومن میخواد بوده باشه، هر قیمتی میخواد بوده باشه. الان که یوم البیعه من معونه رو فروختم، اینی که 3,000,000 قیمت داشت معونه زندگی من بود. حالا که فروختم شما میگی که این که معونت فروختی سود بردی؟ ببینید سودی من نبردم. حالا باز یه بحث دیگه این وسط میاد، اگر چیزی از معونیت خارج بشه، اون حالا بحثش رو قاطی نکنیم، نمیخوام اونو بریم. فرض اینه که خودش معونه بود، از معونیتم خارج نشده، تو اینجا وقتی من فروختم نمیگن سود بردم. این مسئله خیلی مورد ابتلاست، خیلی مورد ابتلاست. پس اینم ما اینجا باید در نظر بگیریم. حالا با این مقدمه میخوام یه نکته بهتون عرض بکنم، این خیلی مهمه. با رأس المال اختلاف هستش، که رأس المالی که من بهش احتیاج دارم معونه من هست یا نه، درسته یا نه؟ ما اومدیم گفتیم معونه شما چیه؟ هست. ما گفتیم معونه شما هست. یادتون باشه مثال میزدن اینا، میگفتش آقا یه باغه، من این درخته رو به میوهش برای زندگیم احتیاج دارم، خود این درخت معونه من هست یا نه؟ آقایون گفتن معونت هست. یادتون هست یا نه؟ بحثشو کردیم، گفتن بله معونه شماست. یادتونه؟ گفتن معونه، حتی زمینش هم گفتن معونه شماست، گفتن برای زندگیت نیاز داری، زمینش معونته، اون باغ هم معون، درخت هم معونته، درسته یا نه؟ صحبت گاو شیرده شد، گفت من به شیرش برای زندگی نیاز دارم، معونه من هست یا نه؟ گفتن بله اینم معونه شما هست. یادتونه گفتم معونه؟ ما گفتیم رأس المال هم همینه، اونم معونه است. رأس المال هم به سودش نیاز دارم. چطور اون گاوه رو بهش نیاز داشتم؟ به خاطر شیرش. این رأس المال هم به خودش نیاز دارم به خاطر درآمدش، درست یا نه؟ به خاطر ربحش. بس اینم معونه است. وقتی معونه شد، اگر معونه رو شما اومدی هزینه خواستی بکنی برای جای دیگه ای، سرمایه تو حالا غیر نقدی بود فروختی، تبدیل به پول کردی، خیلی مسئله مهمه، مورد ابتلاس ها، این که دارم توضیح میدم خیلی مورد ابتلاس، سرمایه تو فروختی، این چون معونه بوده هیچ کاری به قیمتی یا مشتری نداشته باشید، به همین قیمتی که الان وجود داره، این الان اومد دست شما، معونه بوده تبدیل به پول شده، خمس میگیره، جز فواید هم حساب نمیشه. حالا مسئله رو ملاحظه بکنین. به تو بعض رأس مال دکانی لأبنیه بهی بیتن لأسکن فیه، از رأس المال مغازش یه مقدارشو میفروشه تا باش خونهی بنا بکنه که توش ساکن بشه. لیکن بعد مدت لقلت رأس المال لم استطع فتحت دکان، دیگه اصلا نتونستم مغازم رو باز کنم چون رأس المالم کم بود. رأس المالی که فروخته دیگه نتونسته مغازه رو باز کنه. فلذا بعت البضایع، این اجناس دیگر رو فروختم و صرفت و مقدارا من الثمن فی البناء، یه مقدارشو در بنا صرف کردم و باقی هم در معونه خوردم از سرمایه خودم. و بعض البضایع باقیه من نهو قبل سنین من اغلاق دکان خمست و مالی، این بنده خدا قبل از اینکه مغازه رو بخواد ببنده خمس مالشم داده. ولیکن بعد از آلک لم احسب خمسد دکان به توهم عدم وجوب خمس علا من یکون مدیونن فعلاهازا ماه و حکمی، حکم من چیه؟ من خمس مغازم رو حساب نکردم. لم بعد از آلک لم احسب خمسد دکان، گفتم دیگه حالا من دیگه مجبور شدم فروختم دیگه، توهم عدم وجوب خمس داشتم، بعد من یکون مدیون، گفتم من مدیونم خمس بهم نمیگیره، حکم من چیه؟ جواب که آقای بهجت دادن، یجب تخمیس و قیمت البضایع الباقیه فی دکان ما عدم الاحتیاج الیها ولو لاداء الدین، میفهمد واجب است تخمیس قیمت اون اجناسی که باقیه در دکانه و فرض عدم احتیاج، ولو اینکه برای اداء دین بهش احتیاج نداشته، ولو لاداء دین احتیاجی نداشته، یعنی حتی برای اداء دین هم بهش احتیاجی نداشته، اگر احتیاجی اصلا بهش نداشته ولو برای اداء دین، اینجا باید خمسشو بده. صوری که ما میگیم در این مسئله داریم، صورت اول، ان البضایع الباقیه ان کانت من رأس ماله المخمس فلا خمس فیها، اگر چون فرض کرد که این رأس مالش مخمسه، اون بضایع باقی اگر اصلا رأس مال مخمسه که خمس نداره، خودش فرض اینو کرده بود، پس اینی که بیایم بگیم که آقا اگر احتیاج نداشته باشی، آقا این اگه احتیاج هم نداشته باشه خمسشو داده، این ایراد نسبت به جوابیه که تو اینجا داده شده. ببینید اگر احتیاج هم حتی نداشته باشی، فرمودن خمسشو بده، آقا رأس مال مخمس بوده، مگه نگفتید مخمس بوده؟ وقتی رأس مال مخمس بوده، این بضایع باقیه اگر از همون رأس مال مخمسه که خمس نداره، یه نکته. نکته دوم، ان البضایع الباقیه ان کانت من رأس مال الذی ما تعلق به الخمس سابقا لاحتیاجه الی، ولو ایشون فرض این رو کرده بود که مخمسه با، اما فرض کنید اصلا خمس بهش نمیگرفت، فاذا فرضنا زوال احتیاجه لحاظ البضایع بعد اغلاق المحل، فرض کردیم که آقا این اصلا خمسشو نداده بوده، درسته ولو گفت داده بودم، اما فرض میکنیم تو نداده بودی، اما سرمایت بود و به این سرمایه هم احتیاج داشتی قطعا، مفروض سوال اینه که احتیاج داشته، بدبخت مجبور شده که مغازه‌شو ببنده. حتی اگر اینجوری بوده که شما به خاطر احتیاج خمسشو نداده بودی، وقتی احتیاجت دیگه برطرف شد چون مجبور شدی مغازه رو ببندی، فمع القول بن رأس المال معونت له و استغنا عن و خرج عن المعونیه، بازم فلا يتعلق به هل خمس لکنی فی السابق معونتا، اینو بهش فایده نمیگن، من معونم ماشینمو فروختم، میگن فایده بردی، خمسشو برو بده، یا خمس ارتفاع قیمتشو بده، بچه خمس ارتفاع قیمت، آقا این معونه من بوده. یعنی یه اشتباهی گاهی وقتا تو میونه این آقایون بین یوم الشرا و یوم البیع هست، خیال میکنن اونجا یوم الشرا مثلا 100 هزار تومن بود، الان یوم البیع مثلا شده 2 میلیون تومن، این 1 میلیون و 900ش کنده ارتفاع قیمت، آقا ارتفاع قیمت این ارتفاع قیمت مال و تجارک نیستش که اون روزی که خریدم معونه بود، تو طول این چند سالم که قیمت بالا رفت معونه بود، خمس بهش نمیگرفت، معنا نداره. الانم که 2 میلیون فروختم معونه و 2 میلیون فروختم، چیکار داره به قیمت یه مشتری؟ همین الان معونه من بوده، همین الان معونه بوده، معونه رو تبدیل کردم به پول. وقتی معونه رو تبدیل کردم به پول، طبق مبنای خود شما معونه که تبدیل میشه به پول، خمس نمیگیره، فایده هم صدق نمیکنه، خمس نباید بگیره به این پول. حالا خرج خونه کردم، سالم گذشت، این مقداری که این حصه از خونه، خیلی بحث محاسبه خمس خونه سخته. حالا من بعد یه بار میگم وجوهی که تو خونه صرف شده، مثل طلا، مثل این جایی که ماشینشو فروخته، همه اینا این شامل این مسئله میشه. چون این معونه است، این قسمت خونه، مثلا فرض کنیم میگه من یه دونگی خونه، یه ششم خونه خونمو، یه پنجم خونه پول خونمو با این ماشینه دادم، یه پنجم دیگهش طلاهای زنم بود، نه این یه پنجم خمس داره، نه اون یه پنجم که طلا زنش بوده. چرا؟ چون معونه بوده فروخته، معونه بهش خمس نمیگیره، معونه بهش خمس نمیگیره، این معونه زندگیش بوده. اینم از این فرض. اما صورت سوم، و اما اذا فرض نا احتیاج و لیل اداء دیونهی کما هو المفروض به سوال، این مدیونه، تو خود سوالم این فرض رو کرده که خودش گفته من گفتم که چون مدیون بودم خمسی به من تعلق نمیگیره، مدیونم بوده این بنده خدا. میگیم وقتی که فرض اینه، خدا آقای بهجت هم تو جوابشون فرموده بودن که ما عدم احتیاج الها ولو لعداء دین، اگه فرض کنیم که احتیاجی نداشته باشه ولو برای عداء دین، اما فرض نیه که این مدیونه دیگه، وقتی مدیون احتیاج داره به این وضعی که بفروشه دینشو ادا کنه، مدیون بوده، لذا میگیم اینم خمس بهش تعلق پیدا نمی کنه. علی‌الظاهر اینجا خمسی دیگه تو این مسئله نخواهد داشت. این حالا این مسئله تا جواب مسئله بعدی انشاءالله جلساتیه که برعکس این مسئله است.